در جریانه. در بخشی از این صحبت‌ها آقای خامنه‌ای میگه که این واکنش به یک قضیه که حالا هم تأسف‌آورم هست، این موجب نمیشه که یک چنین حرکاتی انجام بگیره. این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود، این به گفته او اغتشاش، این اغتشاش برنامه ریزی شده بود. همش داره از فعل‌های گذشته استفاده میکنه. آیا به نظر آقای خامنه‌ای داستان تمام شده یا چرا اینگونه صحبت میکنه؟
ببینید، از زمانی که جنگ ایران و عراق تمام شد و در واقع حکومت اسلامی تثبیت شد تا الان ما سه دوره اعتراضات داشتیم. موج اول اعتراضات در دولت هاشمی، از اعتراضات کوی طلاب مشهد در سال 71 بگیرید تا دولت خاتمی، اعتراضات سمنان، قزوین و غیره. موج دوم اعتراضات در دولت خاتمی و زمان اصلاحات بود، از اعتراضات کوی دانشگاه خیلی شبیه بود حمله دیروز به دانشگاه شریف بگیرید تا اعتراضات جنبش سبز سال 88. و موج سوم اعتراضات که دیگه به نظر میشه مردم از اصلاحات خسته شدن، از سال 96 شروع میشه، دی 96 بعد آبان 98 و حالا شهریور 1401. مهم این است که در تمام این 30 سال، در تمام این اعتراضات، چه اعتراضات دانشجویی بوده، چه اعتراضات سنفی بوده، چه اقتصادی بوده، هیچگاه حکومت حاضر نشده بپذیره مشکلی وجود داره. هیچگاه حتی یک بار حاضر نشده بپذیره که اینها مردمند و نظر دارند. همیشه گفته این کار خارجی هاست، همیشه گفته این توطئه است و همیشه همین حرف مسخره امروز آقای خامنه‌ای دوباره تکرار کردن که آقا ما داریم خیلی ابرقدرت میشیم، خیلی پیشرفته بزرگ میکنیم، دنیا حسودی شده و سعی میکنه ایران رو مثلا به هرج و مرج بکشونه. تا موقعی که روایت این هست طبیعتا چیزی عوض نخواهد شد، امکان تغییرم وجود نداره. به نظرم حکومت ایران افتاده در مسیری که دیگه نمیتونه عقب نشینی بکنه، نمیتونه نرمش به خرج بده. نرمش نشانه از قدرت حکومت هاست، افتاده در بنبستی که نمیتونه عقب بره. من فکر میکنم همچنان مجبورن به این مسیر پرتناقض ادامه بدن، چیزی هم نمیتونه منطقا عوض بشه.
یک صحبتی هم آقای خامنه‌ای مطرح میکنه، اشاره میکنه به بخشی که راجب کشورهای دیگر و مثلا اعتراضات در کشورهای دیگر اشاره میکنه و میگه که توی اون کشورها هم این اعتراضات شک میگیره، اما مثلا دیدید که آمریکایی‌ها بیان فلان سخت افزار یا نرم افزار اینترنتی را در اختیار به گفته آقای خامنه‌ای اغتشاشگران قرار دهند تا به راحتی ارتباط برقرار کنند. به نوعی میشه اینو باز بکنیم، دربارش صحبت بکنیم، چون خصوصا در روزهای گذشته با توجه به اینکه محدودیت ارتباط برقرار شده در ایران، حتی وزیر ارتباطات میگه که اصلا اینستاگرام و واتساپ احتمالاً رفع فیلترم نخواهند شد. این رو چرا آقای خامنه‌ای مگر نمیدونه که چه اتفاقی در کشور در میان مقامات خود جمهوری اسلامی میفته و چه حرفایی میزنند که این صحبت رو مطرح میکنه؟
ببین، صحبت از پروپاگاندا که میشه، صحبت از مغلطه که میشه در اطلاع رسانی، در واقع همین چیز هاست. براتون مثال بزنم، در رسانه های جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر 3 تا چیز رو نشانه از جنبش های مردمی بزرگ در غرب دونستن: جنبش فالستینیس رو اشغال کنید، جنبش یا اعتراضات جلیق زردها در فرانسه و بعد اون شورش لندن. مفصلا در مورد اینها مثلا مانور دادن، اینو نشانه از بدبختی حکومت‌های غربی دونستن. متو اون روایت رو همیشه عوض میکنن، نمیگن در هیچ کدوم از اینها پلیس حتی یک بار شلیک نکرد، نمیگن پلیس مثلا چه کارایی نکرد. میدونید، برای توجیه خودشون داستان رو عوض میکنن. این حرفی که آقای خامنه‌ای میگه ظاهرش درسته، میگه آقا مثلا در فرانسه اعتراض میشه، شما تا حالا شنیدید آمریکا بیاد بگه ما از معترضین حمایت میکنیم یا مثلا بهشون اینترنت میدیم؟ این ظاهرش درسته، منتها داستان از این قرار هست که اگر در فرانسه اعتراض میشه، سپاه یا بسیجشون نمیاد با مردم شلیک کنه با تکتیر انداز، نمیاد اینترنت رو قطع کنن، نمیان فیلتر کنن، حکومت مسئولیتشو میپذیره، نمیبرن اعترافات اجباری بگیرن. میدونید، شما تا صبح میتونید تفاوت‌های اینها رو بشمارید. اصلا زمین تا آسمون فرق داره، شما اصلا این دو تا جنس رو نمیتونید مقایسه کنید. یک طرف یک حکومت غربی است که هر چقدر مشکل داشته باشه، داش دموکراسی هست، مردم میتونن حرف بزنن، مردم میتونن حکومت رو عوض کنن، دولت رو عوض کنن، سیاست‌ها رو عوض کنن. یک طرف حکومتی است که بهش میگن نظام، آقای خامنه‌ای 30 سال اونجا داره حکومت میکنه، شما حتی راجع به سیاست‌های ساده هم نمیتونید حرف بزنید، حتی نمیتونید بگید پول نده به حسن نصرالله، این کارو نکن، حجاب اجباری نکن، و حکومت خب باخر خودشو میرونه و با خشن‌ترین روش سرکوب میکنه. چپاندن این موضوع به عنوان موضوع مشابه در واقع یک تکنیک پروپاگاندا است. تاکید میکنم تکنیک پروپاگاندا و مغلطه بخشی از هویت و ماهیت حکومت ماست متاسفانه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، ساکن آلمان. خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نده، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا، iran.com.
19:50 است. همراه رادیو فردا هستید. خبرها رو دنبال میکنیم. از جمله مسئله‌ای که در طول روز به اون میپردازیم موضوع بازداشتی ها هست. برخی از اسامی تازه‌ای که به فهرست بلند بالای بازداشتی های این روزها و هفته های اخیر داره اضافه میشه، دو اسم از فعالان دانشجویی است. یک فعال پیشین دانشجویی و زندانی پیشین بهاره هدایت و یک فعال دانشجویی جوان به نام ملیکا قرقزلو که بازداشت این دو در خانه هاشون تایید شده. همچنین گفته شده که آتش شاکرمی، خاله نیکا، دختر 17 ساله‌ای که در بلوار کشاورز تهران گم شده بود و سپس پیکر او پیدا شد، خاله او که سرپرست او هم بوده بازداشت شده و پیکر نیکا رو به خانوادش ندادند. ماموران امنیتی پیکر او رو به خاک سپردند. و یکی دیگر از این بازداشت‌ها عاطفه چهارمحالیان بوده، شاعر و فعال مدنی که ساعتی پیش گفتگویی داشتم با هوشیار انصاری‌فر در تهران و درباره بازداشت خانم چهارمحالیان از او پرسیدم.
بله، خانم عاطفه چهارمحالیان شاعر، نویسنده، کنشگر اجتماعی سیاسی و دبیر پیشین کانون نویسندگان ایران امروز صبح در برابر منزل خانم اسدی بازداشت شد.
آقای انصاری، دلیل بازداشت میدونین چی بوده؟
مطلقاً دلیل بازداشت رو به نزدیکان نگفتن تا الان و احتمالاً دلیلش همون دلیلی است که این موج گسترده بازداشت‌های اخیر اتفاق افتاده، ایشون رو هم حتما به همون دلیل بازداشت کردن.
آقای انصاری‌فر، میدونین که آیا خانم چهارمحالیان مثلا در اعتراضات هم شرکت داشتن، در خیابان بودن، چگونه بوده وضعیتشون؟
خانم چهارمحالیان همیشه بخشی از صدای بودن، در واقع صدای رسای سرکوب شدگان بودن و من البته با این وضع اینترنت و ارتباط در ایام اخیر خبر نداشتم ازشون، ولی بدون شک در واقع ایشون به عنوان از نظر نهاد یا اشخاصی که بازداشتشون کردن به عنوان بخشی از صدای اعتراضات، صدای مردم و در واقع یکی از نویسندگانی که به عهد خودشون با ملت پایبند هستن و هرگز سر سوزنی ازش عقب نمیشینن بازداشت شدن و به منظور برخورد با ایشون و با دیگر نویسندگان آزادی خواه.
این رو اگر بخوایم بذاریم در کنار اون نامه‌ای که شاهد بودیم از بیش از 400 نویسنده و مترجم ایرانی که خواستار اعتصابات سراسری شدن، دیروز منتشر شده بود، در کنار اون نامه چطور میتونیم این بازداشت رو تعریف بکنیم؟
بله، ببینید، به هر حال یکی از میوه‌های 14 سیاست‌های فرهنگی 14 گذشته در واقع جدایی، یا بهتر بگیم توهم جدایی بین نویسندگان ایرانی و ایرانیان بوده. به نظرم اون متن نشان دهنده اینه که این طرح پس از 40 سال ناموفق و عقیم مونده و نشان دهنده کمال هوشیاری و کمال در واقع حضور در صحنه اونجور که مورد علاقه آقایون هست از جانب نویسنده ها و نسبت وثیق و مستقیمی که بین نویسنده ها و دیگر ایرانیان وجود داره.
صدای هوشیار انصاری فرد رو میشنیدید، شاعر و عضو کانون نویسندگان که از ایران، از اصفهان با ما صحبت میکرد. آقای انصاری فرد، البته صداشون کمی مشکل داشت، اما اگر شما از ایران صدای ما رو میشنوید میدونید که دسترسی به اینترنت سخت هست و برخی اوقات کیفیت صدا خوب نیست. از بازداشت ها صحبت میکردیم. یکی از بازداشت های دیگری که در 24 ساعت اخیر خبرش شنیدیم حمیدرضا علی عسکری بازیکن سابق پرسپولیس بوده که به دلیل حمایت از خواسته های شهروندان در اعتراض های جاری بازداشت شده. مهدی رستمپور نگاهی کرده به وضعیت کلی فضای فوتبالی ایران در این روزها با توجه به این بازداشت های اخیر.
اوضاع نسبت به دیروز بدتر شده و سیاست و سرکوبگری در نظام جمهوری اسلامی به طور کلی تومار ورزش رو در هم پیچیده، از جمله در فوتبال که اشاره کردی. خب دیروز اتفاقات بی سابقه ای شاید در جهان ورزش حتی رخ داد در جریان بازی پرسپولیس و تراکتور که خب از ورود تماشاگران جلوگیری کردن و در جریان بازی هم وقتی که تراکتور 1-0 پیش بود، بازی داشت به پایان میرسید، داور مسابقه موعود بنیادی فر در اقدامی که هیچ توجیهی نداره مگر یک دستور امنیتی نقطه پنالتی رو نشون میده برای پرسپولیس که حتی خب خیابانی گزارشگر بازی، خود هواداران پرسپولیس در شبکه‌های اجتماعی نوشتن این اصلا پنالتی نبود و شایبه پنالتی هم نداشت. و باز از اون عجیب‌تر این که پنالتی زن پرسپولیس لوکادیاست اما مهدی ترابی پشت توپ نیسته. اینم بگم که در شروع بازی خب دیدیم بازیکنهای پرسپولیس مچبند سیاه دارن، غیر از دو بازیکن حکومتی این تیم، وحید امیری و مهدی ترابی. ترابی پشت توپ نیسته تا گل بزنه و بعد شادی کنه با نشان دادن زیر پیراهنی که قبلا همین کارو کرده، شعارهای حکومتی و ولایت مداران روی اون نوشته میشه. اما در اتفاقی جالب توجه، محمد رضا اخباری دروازه‌بان تراکتور پنالتی رو مهار کرد و این اتفاق رخ نداد. و باز در اتفاقی بی سابقه می‌بینیم که خود هواداره پرسپولیس شادمانی می‌کنن، یعنی ابراز خوشحالی می‌کنن از اینکه این توپ گل نشد. اوضاع نزد مردم هم به هیچ وجه گرایشی به نتایج و فوتبال و بازی‌ها نداره. قبل از شروع بازی پرسپولیس هانا مامورین امنیتی مراجعه میکنن به هتل محل اقامت تیم پرسپولیس و قصد داشتن که چند بازیکن رو بازداشت کنن با خواهش و التماس مدیران باشگاه. این بازیکن ها هیچ کاری نکردن، فقط استوری حمایتی از علی کریمی یا حسین ماهینی گذاشتن، غیر از این که کار خاصی نکرده بودن.
مهدی، فکر میکنی چه اصراری وجود داره بر برگزاری این بازی ها به این شکل که بعد براشون درد سرساز این چنینی هم بشه؟
تعدادی از بازیکنهای پرسپولیس از قضا میخواستند که بازی برگزار نشه و میگفتند تا حسین ماهینی آزاد نشه ما بازی نمیکنیم. و من فکر میکنم که اگر این روند و این اعتراضات با همین کیفیت ادامه پیدا بکنه، احتمال زیاد ما هفته آینده رو بازیاش رو نخواهیم دید، چون دیگه هم سر صدای مردم در اومده، هم بازیکنها، خود مقامات امنیتی هم انگار مقامات امنیتی که چه از کنم سرکوبگران انگار علاقه ای ندارن که اصلا ورزشی در میون باشه. کاوه رضایی بازیکن تراکتور دیروز اصلا نبود و اطلاع رسانی نمی کنن دربارش که چرا برای یک استوری دو کلمه ای او رو بازداشت کردن. حمیدرضا علی عسکری بازداشت شده و هانا خبر موثق داریم که مجموعه ای از بازیکنان هم احضار شدند که برن به دادسرای اوین یا ساختمان هایی که مربوط به اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات هست در تهران و برای اونها تاریخ تعیین کردن که اونها هم برن خودشون رو تحویل بدن. و اوضاع الان در فوتبال ایران چنین کیفیتی داره. در کنارش خب ما خبرهای ناراحت کننده ای هم داریم، مثلا از بازداشت برخی چهره های ورزشی در نقاط مختلف کشور که اونها هم واکنش نشون دادن یا در تجمعات حضور داشتن ولی چون شهرت فوتبالیست ها رو ندارن بازتاب چشمگیری خب پیدا نکرده.
مهدی، صحبتی بود درباره درخواست هایی که داره از فیفا مطرح میشه در زمینه جام جهانی و حضور تیم ملی در جام جهانی قطر، اون داستان به کجا رسیده؟
مسئله تجاوز نظامی روسیه و اوکراین مثال خوبیه که نشون میده که مجامع ورزشی جهانی چگونه رفتار میکنن. اونا به مقامات سیاسی کشورهاشون نگاه میکنن و هیچ وقت از اونها جلو نمیزنن در چنین مواقعی. و دیدیم که در جریان به طور مثال اعتراضات آمریکا هم باز همین اتفاق افتاد و مجامع ورزشی پشت سر مقامات سیاسی کشورهاشون بودن، اگرچه مجامع ورزشی جهانی هستن ولی خب هر کدوم برای یک کشوری هن، آلمان، سوئیس، آمریکا و غیره. و وقتی که هنوز کشورهای اروپایی واقعا تصمیم جدی درباره این اعتراضات و این کشدار نگرفتن، حتی سفرهای خودشون رو فرا نخوندن، مجامع ورزشی هم کاری نمی کنن. فیفا هم که بارها نشون داده که بسیار نهاد محافظه کاریه و تا وقتی یه تصمیم جدی جهانی در حمایت از مردم ایران و در مقابله با نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی اتخاذ نشده، مجامع ورزشی هم کاری نخواهند کرد.
ارزیابی مهدی